ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد بازداشت چند نفر به اتهام دست داشتن در حادثه تیرباران یک زن حامله در فاریاب، در مذاکرات دوحه پیشرفت‌های ایجاد شده است و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و مقامات اوکراین میگویند در اثر آتش سوزی جنگلات در شرق این کشور حداقل 5 نفر جان باختند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر در مورد برخی مسائل اختلافی که این روند را با چالش مواجه ساخته به توافق نزدیک شدند. گفتگوهای صلح بین طرفین به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد، اما تاکنون طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده است. یکی از موارد عمده اختلافی تاکید طالبان بر مبنا قرار دادن فقه حنفی است، اما هیئت دولت افغانستان گفته که طبق قانون اساسی باید فقه جعفری هم نادیده گرفته نشود. آقای عبدالله دیروز در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس در جریان سفرش به اسلام آباد گفت که موارد اختلافی تا حد زیاد حل شده اند. به گفته او دو طرف در حال حاضر روی اصول فقه حنفی که بر اساس آن هیچ نوع تبعیض با شیعه ها و اقلیت های افغانستان صورت نگیرد توافق کردند. طالبان همچنین می خواهند که در توافق احتمالی صلح از گرفتن نام دولت افغانستان خودداری شود و به عوض آن توافق میان افغان ها ذکر شود. عبدالله عبدالله گفت که در این مورد هم پیشرفت صورت گرفته، اما جزئیات نداد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار 10 تن جان باختند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی ادرسکن هرات زمان با وقوع پیوست که یک بس 303 با یک موتر نو فلاینگ کوچ تصادم کرد.
کشته ها شامل 5 مرد، 2 کودک و 3 زن می باشد. متبقی مجروحان افراد ملکی هستند.
آقای جیلانی می افزاید که در این رویداد 8 تن زخمی شدند. در گذشته هم چنین حوادث مرگبار در شهرهای هرات کندهار رخ داده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر یک پوسته اردو در هلمند حداقل 9 نفر از جمله 4 غیر نظامی به شمول 2 زن جان باختند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می افزاید که این حمله اواخر دیروز در ولسوالی نهر سراج صورت گرفته است. یک طفل و 3 فرد نیروهای امنیتی در این حمله زخمی شدند. هنوز کدام گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی شبه نظامیان طالبان اکثر مناطق هلمند را زیر تصرف خود دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی او خواستار آتشبس فوری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ شدند. اعلامیه کرملین از مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور در مورد خبر میدهد. اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گفته که خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ یگانه شرط توقف جنگ است. درگیری میان دو طرف 4 روز پیش با حملات راکتی و توپخانه آغاز شد. آذربایجان و ارمنستان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ درگیرند. و مقامات اوکراین میگویند در اثر آتش سوزی وسیع در جنگلات شرق این کشور حداقل 5 نفر جان باختند. اداره خدمات حالات اضطراری اوکراین می افزاید که 10 نفر دیگر به شفاخانه انتقال و 120 تن از محل تخلیه شدند. اعلامیه می افزاید که بیش از 1000 نفر از کارکنان اطفائیه برای خاموش ساختن آتش اعزام شدند. این آتش سوزی در مناطق به مساحت مجموعی 18000 هکتار رخ داده و 22 شهرک در اطراف خط تماس میان نیروهای دولت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو را تهدید می کند. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی از مراجع تنفیذ قانون خواسته که علت آتش سوزی را مشخص سازند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. چند تن به اتهام تیرباران یک خانم حامله در راه فاریاب دستگیر شدند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در مذاکرات قطر پیشرفت ها دیده می شود. مروری بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی یک گروه ملیشه های طرفدار ایران چندین راکت را به نزدیکی یک قرارگاه آمریکا در اربیل عراق فایر کردند. شماری از مشاورین ریاست جمهوری میگویند بدون صحبت با آنها از کار برطرف شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به خبرهای اخیر. پلیس فاریاب میگوید که چند نفر را به اتهام دست داشتن در حادثه تیرباران یک زن حامله در راه فاریاب دستگیر کردند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب در خط تلفن داریم. کرم صاحب، جزئیات موضوع چی است؟
سلام به خدمت شما و به شنونده های رادیو آزادی. همانطوری که پلیس فاریاب میگوید دو تن به اتهام قتل یا تیرباران یک خانم در ولایت فاریاب در ولسوالی بلچراغ دستگیر شده. طبق گفته عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، یکی از این دستگیر شدگان شوهر همین خانم بوده و دیگرش هم یکی از نزدیکان و اقاربش باشند.
خب یک کم سر خود این حادثه کشتار هم معلومات بدین.
تشکر. قسمی که ما همراه یکی از اقارب همین خانم صحبت داشتیم و مسئولین امنیتی هم ما را تایید می کنند و می گویند که این خانم وقتی که روز سه‌شنبه می خواست در یک عروسی در شهر میمنه اشتراک بکند، وقتی که آمده به شهر میمنه عروسی را خلاص کرده، دوباره از ولسوالی از میمنه به بلچراغ رفته. در مسیر راه بین ولسوالی بلچراغ و شهر میمنه در قسمت های بنام کتکم و یا هم نام دیگرش هم که میگویند ایرا خشتپول، در اینجا دو تن نخابوش از مسیر راه موتر استاد میکنند. به محض از این که ایستاد کردن این خانم پایین کرده و مجردی که پایین کرده به گفته یعنی اخاربش، یکی از اخاربش که نخواست نامش کرده چه، به گفته یعنی حتی سوال و جواب نیز از این خانم نکرده، در مقابل چشمان همه در بین سرگ را تیرباران کردن.
خب قول اردوی 209 شاهین قبلا ادعا کرده بود که گویا این حادثه توسط طالبان شده و طالبان متهم کرده بود به کشته شدن ازی، که گویا همسر ازی خانم از افراد خیزشای مردمی بوده و به خاطر ازی ادعا کرده بودند که طالبان را کشته. از طالبان شما پرسان کردین که موضوع را مسئولیت چه به عهده میگیرن؟
بله،
طبق گفته
شما قول اردوی 209 شاهین پای گروه طالبان را دخیل این قضیه میداند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند که آنان در رابطه با این قضیه ندارند و حتی جز بی خبری میکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم بود که گفت پلیس فاریاب گفته که در ارتباط با تیرباران شدن یک زن حامله در راه ولسوالی بلچراغ دو تن دستگیر کردند که یک تن از دستگیر شده ها همسر عظیمی خانم است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که اختلاف‌ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه‌های کوچک دولت و طالبان تا حد زیاد حل شده است. آقای عبدالله در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفته که هر دو طرف روی به رسمیت شناختن نقش فقه حنفی در مذاکرات صلح بدون تبعیض به شیعه ها توافق کردند. از سوی دیگر اسدالله سعادتی از معاونان شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته است که طالبان در این باره به یک راه حل معقول قناعت کردند. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که طالبان اصرار داشتند باید اساس گفتگوهای صلح فقه اسلامی اهل سنت باشد. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز چهارشنبه و در روز پایانی دیدارش از اسلام آباد به خبرگزاری فرانسه گفته است که یکی از موانعی که مانع تسریع گفتگوهای دو هست تا حد زیاده حل شده است. طالبان به فقه حنفی که باید اساس گفتگوهای صلح باشد چیزی است که به باور برخی مقامهای افغان سبب شده تا گفتگوها میان گروه های کوچک هیئت های طالبان و دولت افغانستان به کندی پیش برود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی به فرانس پرس گفته که این مسئله تا حد زیاده حل شده است. در همین حال اسدالله سعادتی از معاونان آقای عبدالله در شورای مصالحه ملی نیز در مصاحبه با رادیو آزادی در اسلام آباد گفته است که طالبان برای حل این مسئله از یک راه معقول قانع شدند.
آنچه اول در رسانه ها مطرح شد و پیچید این تا حد زیادی تعدیل شده و طالبان به یک راه حل معقول و اساسی در رابطه که شباهت داره با راه حلی که در قانون اساسی فعلی افغانستان است اونا قانع هستند.
سعادتی هشدار داد که اگر قرار باشد در قبال واقعیت‌های مذهبی، سیاسی، قومی و زبانی منع حذف و انکار وجود داشته باشد، به گفته وی افغانستان به صلح دست نخواهد یافت. گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیش از این در 12 سپتامبر در شهر دوحه قطر گشایش یافت. دو طرف تا حال روی تهیه اصول و طرز عمل مذاکرات صلح کار می‌کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که دو طرف روی حدود 20 مورد توافق کردند. هرچند دو طرف تا هنوز روی تمام موارد اختلافی توافق کلی نکردند، اما غلام فاروق مجروح از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که برخورد هر دو جانب خوب است. اما چرا گفتگوها میان گروه های کوچک هیئت طالبان و دولت افغانستان طولانی شده است؟ محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا دو مسئله است که آیا اساس مذاکرات و صلح موافقتنامه امریکا باشه یا موارد دیگه ای که دولت افغانستان هم پیشنهاد کرد. یک مسئله همیست. موضوع دومش هم مسئله اگر پروسه مذاکرات با مشکل مواجه میشه برای حل از او بچه متمسک شوند که اونا اصرار دارند که تنافق حنفی باشه.
برای تسریع روند گفتگوهای صلح عبدالله 4 روز پیش به اسلام آباد رفت و در آنجا با نخست وزیر، رئیس جمهور لودریسیز و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. آقای عبدالله پیش از برگشت به کابل به خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که با یک پیام خوب به افغانستان می‌رود. عمر داودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در عبور پاکستان که آقای عبدالله را در این سفر همراهی می‌کرد در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده است که تعهدات پاکستان در این سفر منجر شود تا گفتگوهای صلح در دوحه سرعت یابد، زیرا به گفته داودزی پاکستان نفوذ زیاده بر طالبان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
ا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کمیته ویژه نفت و گاز را افتتاح می کند. امین بابک سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کمیته برای تسهیل واردات سوخت و گاز در کشور تلاش خواهد کرد. آقای بابک گفت که اعضای کمیته قیمت‌های مختلف سوخت و گاز را در ماه‌های زمستان کنترل خواهند کرد تا مردم بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند. بیشتر شهروندان از فروش نفت و گاز با قیمت بلند هر ساله به ویژه در زمستان شکایت کردند. اما به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تشکیل کمیته مشکلات اساسی نفت و گاز در بازار حل خواهد شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده است که امسال 1200 تن گندم اصلاح شده به کشاورزان ولایت هلمند توزیع خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که امسال 1.5 میلیون تن گندم در سراسر کشور کاشته شده است که بیشتر در تخار، هلمند، قندهار و نیمروز است. و گفته آقای رستمی انتظار می رود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال 14,000 بذر اصلاح شده را به 600 کشاورز در سراسر کشور توزیع کند. به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توزیع بذر اصلاح شده به کشاورزان در سال جاری باعث تسریع در برداشت گندم می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا لحظات بعد باز هم مطالبه در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. جنگجویان تحت حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی میدان هوایی شهر اربیل در شمال عراق راکت پرتاب کردند. حداقل 6 راکت در نزدیکی محلات نیروهای آمریکایی ثابت کرده که مربوط منطقه نیمه مختار کردهای عراق است. اداره مبارزه با تروریسم کردستان عراق میگوید نیروهای بسیج مردمی تحت حمایت ایران در این حملات دست دارند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
اداره خدمات مبارزه با تروریسم کردستان عراق مدعی است که حملات راکتی دیروز چهارشنبه را نیروهای بسیج مردمی عراق انجام دادند. نیروهای بسیج مردمی گفته می شود حمایت ایران را با خود دارد. این اداره می گوید 6 راکت از سوی نیروهای بسیج مردمی از مرز شیخ امیر قریه در ولایت نینوا قوای ایالات متحده را در میدان هوایی بین‌المللی اربیل کردستان هدف گرفته. وین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در عراق میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهند که راکت‌ها مستقیماً بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا در اربیل اصابت نکرده. او در توییت نوشته که حادثه تلفات در پی نداشته و هم جای را زیاد تخریب نکرده است. با گفته او تحقیقات درباره این حادثه جریان دارد. بر اساس گزارش راکت ها همچنان بر محلات اصابت کرده که در آنجا نیروهای دموکراتیک سوریه نیز مستقرند. نیروهایی که سالهاست در این محل جا به جا بوده و بر ضد گروه های حامی ایران مبارزه می کنند. این حملات راکتی در زمان صورت می گیرد که ایالات متحده تهدید کرده که سفارتش را در بغداد می بندد، مگر اینکه حکومت عراق جلو گروه های افراطی از سوی ایران را بگیرد. ادعا می شود که جنگجویان این گروه ها در ماه های اخیر ده ها راکت را بر ماموریت ایالات متحده در ساحه سبز و قرارگاه های آمریکایی انجام داده است. رسانه ها گزارش دادند که واشنگتن ممکن است کارکنان دیپلماتیک خود را به اربیل پایتخت کردستان عراق انتقال دهد، زیرا در آنجا نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق که از ماه می به این سو مسئولیت را به عهده دارد تلاش می کند که گروه های افراطی مورد حمایت ایران را مهار کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از مشاوران ارشد برکنار شده ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در 3 سال هم نتوانستند رئیس جمهور را ببینند. آنان میگویند که تنها از طریق رسانه‌های اجتماعی خبر شدند که از وظایفشان سبکدوش شدند. اما یک منبع از ریاست جمهوری میگوید که عبده مشاور ریاست جمهوری به دلیل عدم مؤثریت کارهایشان برکنار شدند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
پس از آن که خبر برکناری 17 مشاور ارشد ریاست جمهوری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، شماری از این مشاوران میگویند که چندین بار اعتراض کردند که رئیس جمهور باید با آنان دیدار کند و از آنان مشوره بگیرد، اما با آنان فرصت دادن نشد. محمد ایوب رفیق مشاور برکنارشده رئیس جمهور در امور مردمی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از یک سال به این سو با رئیس جمهوری هیچ دیداری نداشته است.
ما این خبر را از مطبوعات شنیدیم. تا به حال با ما هیچ تماس گرفته نشده است. هیچ گاه به سخنان رئیس جمهور گوش نداده اند. ما هم در یک سال گذشته با رئیس جمهور دیدار نکرده ایم. گاه زمانی که ختم بوده و افتتاح موضوعی بوده با ما دیدار کرده. اما این که در مسائل مهم دیدگاه ما را بگیرد با ما دیدار نکرده است.
اما یک منبع ارگ ریاست جمهوری در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که 17 مشاور رئیس جمهور از وظیفه برکنار شدند. با گفته منبع این مشاوران به دلیل مفید نبودن کارهایشان از وظیفه سبکدوش شدند. یک منبع در ارگ به رادیو آزادی گفت سید حامد گیلانی، قطب الدین هلال، احمد مشاهید، محمد ایوب رفیقی، شیر محمد جامیزاده و شاه محمد سرگند از مشاوران ارشد رئیس جمهور برکنار شدند. به همین ترتیب سیروس علاف، نجیب الله خواجه عمری، خلیل الله زمری، عبدالرحمن هوتکی، پیغمبرقلی دوغن، گلاله یچکزی، عزیز الله ریافر، محمد عزیز بختیاری، لیلا احراری، همایون جریر و بسم الله روحانی از جمله مشاوران سبکدوش شده هستند. در همین حال همایون جریر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید برکناری این مشاوران تصمیم سیاسی است.
این فیصله یک فیصله تیمی مشاورینی که برگزار شدن همه شخصیت های شناخته شده هستند و در کشور مردم اونها را میشناسند، ولی از نظر سیاسی عملکردها و کنش های تیم ارگ تایید نمی کنند. تصمیم تیم ارگ یک تصمیم کاملا سیاسی.
شهزاده مسعود آقای سیاسی میگوید این مشاوران بر اساس مصلحت سیاسی گمارده شده بودند.
به نظر من آنها بیشتر بر اساس مصلحت سیاسی مقرر شده بودند، اما به باور من این مشاوران که در این مدت کار کرده اند متاسفانه کار مفید انجام ندادند.
تلاش کردیم تا شمار دقیق مشاوران و معلومات مربوط به امتیازات آنان را به دست آوریم، اما ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه افغانستان در این باره معلومات را نکردند. پیش از این عبدالقادر جیلانی سخنگوی پیشین وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفته بود که حقوق هر مشاور در ماه 200 هزار افغانی است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می رسد و در برنامه امروز روز بین المللی عدم خشونت در سایه روند مذاکرات صلح افغانستان در قطر مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جاناتان هلمن تحلیلگر آمریکایی است که در کتاب جدید خود به پروژه بزرگ یک کمربند و یک راه پرداخته است. این کتاب که راه جدید امپراتور چین و پروژه قرن نام دارد، در 7 ماه سپتامبر امسال معرفی شد. در این کتاب به چشم‌اندازهای جدید در مورد قدرت چین اشاره شده که از طریق این پروژه خواهان دسترسی به آن است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
در کتاب رای جدید امپراتور، چین و پروژه قن، بیشتر روی ابتکار سیاست خارجی چین تمرکز شده. این کتاب بر اساس مصاحبه‌ها، تحلیل‌ها و تحقیقات مقام‌های چین روایت می‌کند که آیا چین با پروژه یک کمربند یک راه به هدف جهانی خود خواهد رسید یا خیر؟ این پروژه در 2013 از سوی چین برای احیای مجدد جاده ابریشم قدیمی مطرح شد که بر اساس آن از راه خشکه و آب آسیا، اروپا و آفریقا را با هم وصل می سازد. این یک پروژه مهم برای سیاست خارجی چین خوانده شده. جاناتن هلمن، نویسنده این کتاب، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن است. او به عنوان مدیر پروژه اتصال مجدد آسیا هم کار می کند. او در مصاحبه بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که برخی اقدامات چین برای تطبیق پروژه یک کمربند یک را نگران کننده است. و باور هلمن، چین برای مانگی در پروژه بزرگ یک کمربند یک را ساختار مدیریتی ندارد. او در کتاب خود هم نوشته که این پروژه که ارزش آن 1 تریلیون دلار تخمین شده، به عوض یک استراتژی بزرگ به گفته او مجموعی از ابتکارات پیچیده و نااهنگ است. در کتاب رای جدید امپراتور، چین و پروژه قن آمده که در برخی از جنبه های این پروژه هنوز هم ابهامات وجود دارد. چین برای تکمیل این پروژه صدها میلیون دلار در بنادر، رای آهن و پروژه های برق در آسیا، آفریقا و اروپا سرمایه گذاری می کند. بر اساس کتاب هلمن، پروژه یک کمربند یک را در سالهای اخیر تا حد مورد پرسش های زیاده در رابطه به ارزش تجارتی آن قرار گرفته و گمان می رود که چین با تطبیق آن خواهان ایجاد نفوذ بیشتر در سایر کشورهایی است که از این پروژه بهره‌مند خواهند شد. نویسنده این کتاب چین را در ردیف سلطنت‌های قرار داده که به گفته او از تجارت به منظور گسترش جغرافیایی سیاسیشان استفاده کردند. در این کتاب نوشته شده که با وجود نکات ضعف و ابهامات موجود، کار روی تطبیق پروژه یک کمربند یک راه ادامه دارد. جاناتن هلمن نوشته برخی از بخش‌های کوچک این پروژه بزرگ بیشتر از ارزش اقتصادی و تجارتی دارای ارزش سیاسی بوده و رابطه چین با دیگر کشورها را تقویت می‌بخشد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم این ساعت برنامه رهبران زن را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
من عکیولا مولزاده، معلم متقاعد ولایت لغمان، عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرمه در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکره الکترونیکی. با روزای کرونا و قرنطینه آمد، بالاخره در ماه اسد رفتم در احمدشاه بابا مینه، یک تعمیر پنج منزله بود. در اونجا بیره در بالا بود و در پایین بود و در حالی که پایم هم لنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تا بالا اینال سنبول هم گذاشت و امروز میزان است. فرمه خانپوری کرد بای متری کردم، ولی تذکره را با ما ندادم. ما ایران هستیم که چند درخم از لغمانه تا در پیسه پیدا کنیم. دولت کجا با ما خودم معاش میداد؟ 6000 افغانی میداد؟ 6000 افغانی رو چقدر کرایه بدیم؟
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، 2 سال میشه معاش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم، چرا 2 سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای ما را مسئولین یا وزرای شهدای معلولین برسانید، چرا خاطر چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
ما غلام متعدد هستم از کوتل خیخانه به تماس شدیم به خاطر این تذکره الکترونیکی از ما را دو سه دفعه خواستاده ما را پس دوباره بر ما چیز کردن گفتن اشتباه است پس دوباره جور کردن یا قلمی جور کردن یا دفعه کمپیوتری حال میگندن و بعد باشو نفره ای که از ما پیش بود واق گرفتن تذکره حال نفره ای که نو میره تذکره میگیره ما کسیم داره که میره میگن صبح دیگه دیگه صبح تقریبا یعنی 8 ماه شد از این یعنی خواهش مندیم که با نفر اصلیش برسونیم حتی اصلا خلاص بسیار زیاد میگشن جامعه دانم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.